أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. واجب معنای هیئت امر، صيغه امر در جلسه قبل صحبت کرد. لازمه که اینجا من دو نکته رو به عنوان تذکر عرض بکنم. یکی آن که هیئت معناش حرفی است و حرف هم مفادش ربط است، ربط یک شی به شی دیگر، و چون مفادش حرفه میگیم معناش مستقل نیست. یعنی اگر ربط نبود وقت میتونستیم بگیم معنای حرف هم مستقل است. پس هیئت معناش حرفی است و حرف هم معناش ربط، نسبت، نسبت با ربط به یک معنی است. و ربط هم انواع گوناگون داره، یعنی ده ها و صد ها مدل ربط میشه فرض کرد. اون ربطی که هیئت امر ایجاد میکنه، این ربطیست که طلبیست، ارسالیست به تعبیر شهید سعد، و ناشی از شوق اکید باشه. یعنی این نحوه ربط به این گونه است که یک ارسالیه باشه، نسبت ارسالیه باشه، ربط ارسالی باشه، آمر بفرستد مأمور را به سمت مبدأ فعل، به سمت ماده فعل. و بعد هم این امر، این طلب، این ارسال برگرفته از شوق شدید باشه. نم خیلی دوم این نوع ربط رو هیئت امر به ما میده، صیغه امر دست ما میده. پس نکنید ربط انها داره، شقوق داره، صدها بلکه هزاران ربط قابل فرضه. ربطی که صیغه امر میدهد مشتمل بر دو قیده: اولا ارسالی، ثانیا ناشی از شوق شدید اکید. این نکته. نکته بعد میاست آقا معنای حرفی و دست کم نگیرید. گاه با یک حرف اون چنان میشه معنا ایجاد کرد که با صدها کلمه و اسم که دارای معنای مستقل هستند نتوان اون معنا رو به مخاطب حالی کرد. این توان و قدرت مانور حرف بسیار گاهی اوقات زیادتر از کلماته. اگه دو باشید در هیئت هایی که مثل استغاثه برای تحذیر، برای ندبه نگاه بکنید به لغت عرب، این هیئت ها گاهی اوقات تأثیر گذاریشون و اثر گذاریشون بر مخاطب اینقدر زیاده که شما نمیتونید با چند جمله حتی معنای این حرف رو و اون شدت تأثیری که میذارد بر مخاطب بیان بکنید. برای معنای حرفی رو دست کم نگیریم. فقط فقط خصوصیتی که معنای حرفی داره، ضعفی که معنای حرفی داره، است که به تنهایی قابل فهم نیست. اون کنه معنای حرفی رو فقط در کلام میشه به دست آورد، همین رو بس. این هیچ ملازمه‌ای با بی ارزش بودن یا کم ارزش بودن معنای حرفی ندارد. پس نکته که اینجا خیلی قابل توجه هست و خیلی مهم این که باید حواسمون جمع باشه، معنای حرفی رو دست کم نگیریم. گاهی اوقات یک معنای حرفی اونچنان ربطی ایجاد میکنه که اگر بخوایم معادل‌های اسمی براش بذاریم تا بتونیم تقریبا اون معنا رو افاده بکنیم، نیاز هستش که الفاظ زیادی به کار ببریم تا شاه نشه به اون عمق و به اون درجه و به اون زیبایی معنا منتقل بشه. خیلی این تذکری بود که می‌کنم برای بحث امروز هم مفیده. بحث امروز ما انشاءالله در دو بخش، اگر برسیم در سه بخش. بخش اول صیغه نهی، بخش دوم اطلاق. اگر برسیم اشاره هم به مباحث مفاهیم میکنیم که اون هم برای خودش بحث مستوفایی میخواد. اما صیغه نهی خوب دقت بکنید، صیغه نهی دقیقا مانند صیغه امره با یه تفاوت‌های. ما گفتیم صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه، حالا میگیم نسبت امساکیه، در مقابل ارسال امساک باز داشتن، ارسال فرستادن بود واداشتن بود، امساک مانع شدن باز داشتن جلوگیر شدن، یک نسبت امساکی است. خیلی حال برگشت رو بگیم، مال امر نسبت ارسالیه بود که ناشی از شوق اکید بود، حالا مال نهی نسبت امساکیهی که ناشی از کراهت شدید است، در مقابل شوق کراهت، نسبت امساکیهی که ناشی از کراهت شدید است. این از به این میگیم مفاد و معنای صیغه نهی. پس در واقع نسبتی میدهد بین فاعل مخاطب، مخاطب نهی، و بین مبدأ اشتقاق و ماده فعل، که فرض بکنید اگه لا تضرب باشه میشه ضرب، بین فاعل و این ضرب یک رابطه ایجاد میکند، این رابطه رابطه بازداشتن است، یعنی میگه به سمت ماده فعل نرو، به سمت ضرب نرو، نسبت نسبت بازداشتن، نحوه ربطی که اینجا ایجاد میکنه ربط بازداشتنیست. خب طبیعتا خب ما با کراهت شدید مولا مواجه میشیم، از این که مولا از این فعل کراهت شدید دارد استفاده میکنیم، بفرمایید حرمت را. دقیقا مثل امر، وقتی از شوق مولا، اونم شوق اکید مولا به چیزی وجوب رو به دست میآوردیم، اینجا از این کراهت شدید مولا حرمت رو به دست میاد. انشاءالله انشاءالله در حلقه ثانیه اونجا در بحث مبادی حکم خواهید خوند که حرمت مبادی خاص خودشو داره، وجوب هم مبادی خاص خودشو داره. مبادی وجوب عبارت است از مصلحت، یک، دو، اراده شدیده. حالا بگید شوق اکید، اونجا میگیم اراده شدید، اراده قوی. این دوتا به کجا ختم میشه؟ به وجوب. حرمت هم مبادی خاص خودشو داره، حرمت مفسده ملاکشه، و بعد هم کراهت یا بغض شدید مولا، مبغوضیت شدیده. این دوتا به چی ختم میشه؟ به حرمت. پس این شوق اکید که نه مبدأ دوم از مبادی حکمه، یا این کراهت شدید مبدأ دوم از مبادی حکم حرمته. بالاخر خب بخونیم آقا، از ثانی یعنی ان نموذج ثانی، نمونه دوم، صیغه نه، صیغه نه، صیغه نه مثل لا تذهب مقرر شده است، جا افتاده است بین اصولیین که بگند صیغه نهی دلالت بر حرمت میکنه، در مقابل صیغه امر که دال بر وجوب بود. واجب است بفهمیم این گفتار به صورتی همانند، مماثل یعنی همانند با فهم ما آن گفتار را، گفتار قبلی رو که چی میگفت؟ که صیغه امر دال بر وجوب است، همان گونه که اصولیون میگفتن صیغه امر دال بر وجوب است و ما هم توضیح دادیم منظورشون چیست، همان گونه هم اینجا انشاءالله توضیح خواهیم داد که منظور اصولی از اینکه صیغه نهی داله بر حرمت است چیست. منتها فرق‌های هم طبیعتاً داره، مع فارق، فرق‌های هم بین صیغه امر و نهی هست، و هو این فارق اینه ان نهی امساک و من باز داشتن است، مانع شدن است، ولی امرو ارسال واداشتن است، طلب کردن است، خواستن است. فصیغه نهی ازن تدل، صیغه نهی مانند صیغه امر تدل علی نسبه، منتها نسبت امساکی که نسبت میگی یعنی ربط ها، چون معنای حرفیه، معنای حرفی گفتیم چیه؟ ربطه. مفاد معنای حرف ربطه، ربطه یک شی با شی دیگر. اونجا از اون ربط به نسبت تعبیر کرده، یعنی دو شی رو به هم نسبت میدهد، دو شی رو به هم ربط میدهد، ماده فعل و فاعل. ای انا حین نسمع جملت اذهب، وقتی ما جمله اذهب رو میشنویم تصور میکنیم نسبتی بین ماده اذهب که ذهاب باشه و بین فاعل که مخاطب این امر باشه، و تصور میکنیم که متکلم یرسل المخاطب را میفرستد مخاطب را به سوی اون نسبت نحوها، نحوی به سوی، و یبعثو دقیقا یرسل، یبعث و یرسل به یک معناست، واو تفسیریه، میفرستد این متکلم را به تحقیق این نسبت، به تحقیق و ایجاد این نسبت، یعنی میفرستد مخاطب رو به ترک مثلا ذهاب در لا تذهب، به ترک ضرب در لا تضرب، یعنی کنه از مخاطب میخوایم که این عدم ضرب رو محقق کن، این عدم ذهاب رو محقق بکن. دقیقا همین نسبت در صیغه نهی، کما یرسل الصیاد و کلبه نحو الفریسه، همون گونه که صیاد اون سگش رو به سمت اون شکار میفرستاد، اون شکار رو براش بیاره، فریسه رو براش بیاره. اما هنگامی که میشنویم جمله لا تذهب رو تصور میکنیم نسبتی بین ذهاب و مخاطب را، و تصور میکنیم که متکلم مانع میشود، یمسک مانع میشود مخاطبش را از چی؟ از اون نسبت، و زجر میدهد او را از اون نسبت. روی دقیقا نقطه مقابله، ما در امر متقاضی ضرب بودیم اذرب، در لا تذرب متقاضی ترک ضرب، دقیقا نقطه مخالفه. در امر ارسال به نحو به سوی ضرب بود، در نهی امساک از ضرب است، بازداشتن از ضرب صورت میگیره. این فرقاش همون تا دقیقا روی یک اساس، روی یک ریل حرکت میکنه دوتا. نسبت بین چی و چی؟ نسبت بین ماده فعل و فاعل. وقتی میگیم امساک میکند از، نسبت بین ماده فعل و فاعل، یعنی امساک میکند از ضربی که مربوط است به کی؟ به مخاطب. یعنی نهی میکنه از ضرب توی مخاطب. اگه نسبت رو بیاریم وقت میتونیم ماده رو با چی جمع بزنیم؟ با مخاطب. اگه خود ماده خالی باشه مطلق ضرب باشه. خب ما امساک میکنیم چی را؟ مخاطب را. از چی؟ از زدنش. ببینید از زدنش ما امساک میکنیم مخاطب را از زدنش کنه. حالا نیاز نداره، اما خب اگه باشه بی جا نیست. منم کلام شهید صدر رو اینجا توجیه میکنم برای شما که اگر باشه بی جا نیست، هرچند که به قول شما اگه ماده فعل هم میگفت اون هم باز قابل توجیه بود، یعنی به جای نسبت میگفت ماده فعل، امساک از ماده فعل. خیلی خب، وی از جرهو عطف یمسکه، عطف تفسیری به یک معناست، زجر میکند باز میدارد از اون نسبت یا از ماده فعل. کمالو حاول کلب الصیده، یه مثالشون عرفی میزنه. ببینید من از خارج مثال قشنگ بازش بکنم و تحتیق معطل نشه. یا خاص این شکارشی یه چیزی رو زده مطمئن میخواد این سگش اون چیز رو نره بگیره، دقیقا برعکس امر. مثلا یه ماری روی دیوار هست، با تیز این مار رو انداخت زمین، کشت، یارو نیمه جان کرد، سگش خب به این مار بگیره، مار زمین این سگ رو میش بزنه. بنابراین اینجا به جای اینکه اون رو به سمت این فریسه بفرستد، از رفتن به سمت او باز می‌دارد، نهی می‌کند، میگه به سمتش نرو. پس گاهی اوقات هست که شکارچی برای اینکه حالا به هر علتی سعیش رو از رفتن به سمت اون شکار باز میده، مثلا ماز یا فرض کنید گنجیش که کوچولوی زده بعد این له و په شده دیگه، مثلا متلاشی شده با تیری که ایشون زده، دیگه این گنجیش ارزش این که سگ معطر شه ببره بیاره نداره. یا تو خونه مردم افتاده این کپ یا هر چی دیگه، حالا بخواد تو خونه مردم مکافات ایجاد بشه تو ملک مردم، حالا در این گونه موارد میاد باز میدارد سگ شکار رو از رفتن به سمت فریسه. منطقه این باز داشتن دقیقا مثل امر دو حالت داره، گاهی اوقات از روی یک کراهت شدیدیست، مثل اونجایی که فرض بگید مار رو زده به هیچ عنوان نمیخواد به سمت این مار این سگ بره، چون بره این مار نیشش میزنه سگی نمیره. اما گاهی اوقات نه، از کراهت شدید ناشی نمیشه، از کراهت ضعیف. فرض کنید گنجیش رو زده متلاشی شده، حالا این سگ بخواد اون تمونده این گنجیش رو بیاره ارزش این مختلف کردن رو نداره. اینجا کراهت هست منطقه یه درجه پایین‌تر از قبلی، چون مرگ سگ توش نیست، اما خب به هر حال اتلاف وقت هست. بنابراین همون مثال در وادی نهی هست، اگر مولا نهی از کاری میکنه به نحو حرمت، این نهیست که ناشی از کراهت شدید است. اما اگه نهی کراهتی باشه، مکروه باشه اینکه منهی شده است، اینجا نهیست که ناشی از کراهت خفیف است. کمال حاول کلب صید ان یطارد، این دنبال کند، ان یطارد دنبال کند چه چیزی را؟ فریسه را، اون شکار را. فامسک مانع شود بهی، بهی یعنی با امسک بیاد با معنی از میشه، مانع شود از آن کلب صیاد. و لذا نطلقو علیها، لذا اطلاق میکنیم بر این نسبت. کدوم نسبت؟ نسبتی که مفاد نهی است. لذا چون نسبت بازدارندگی است اطلاق میکنیم بر این نسبت اسم نسبت امساکیه، بهش میگیم نسبت امساکیه، نسبت بازداشتنیه چیزی. و تدخل الحرمت فی مدلول نهی، داخل می شود حرمت در مدلول نهی به همون روشی که دخل به وسیله اون طریقه وجوب در مدلول امر، به ها به طریقه می خوره، به همون روشی که دخل وجوب در مدلول امر، اعلامانی فی اینجا در مدلول امر. ما اونجا گفتیم که از این شوق اکید مولا چی به دست میاد؟ وجوب. اینجا میگیم از کراهت شدید حرمت به دست میاد. ولنرجع به هذا صدد الى مثال صیاد. فإن نجد، اگر بیابیم صیاد را هنگامی که باز میدارد سگش را از تتبع فریسه، از دنبال کردن فریسه، قد یکون امساک او، گویا این امساک صیاد، باز داشتن صیاد، هازا این امساک صیاد ناتجا عن کراهت، ناشی از کراهتی باشد، ناشی از کراهت تتبع سگ اون شکار را، اونم کراهتی که با درجه شدید باشه. و گویا ناشی می شود از کراهتی که با درجه ضعیف است، کراهت زالک به تتبع میخوره، کراهت اون تتبع کلب اون فریسه را با یک درجه ضعیفه. خلاصه کلام، گاهی اوقات این امساک ناشی از کراهت شدید مولاست، گاهی اوقات این امساک ناشی از کراهت ضعیف مولاست. و نظیر هازا تماما نتصوره فی نسبت الامساکیت التي نتحدث عنها، این همه مطلب رو در باره نسبت امساکی که در سخن میگیم مطرح میکنیم. فانا به درستی که ما تصور میکنیم این نسبت را برگرفته از کراهت شدیده، این قد یعنی گاهی، تصور میکنیم این نسبت را برگرفته از کراهت شدیده از منهیون، کراهت شدیدهی که مال من یون انهه، مثلا زرب، مثلا زهاب در لا تذهب و لا تذهب، و گاهی اوقات تصور میکنم این نسبت را برگرفته و ناشی از کراهت ضعیفه. و معنی القول به این که صیغه امر دلالت بر حرمت میکند بر این اساس فیهاز از زو، بر این اساس این است که صیغه وضع شده است برای نسبت امساکیه، اونم نه هر نسبت امساکیهی، نسبت امساکیه که ناشی از چی باشه؟ کراهت شدیده باشه. و هی الحرمه که عبارت از حرمت است، یعنی این کراهت شدیده در واقع منجر به حرمت میشه، یا به تعبیری همین نسبت امساکیه بازگشتش به چیه؟ به حرمت. اگه هیر به نسبت بزنیم، یعنی نسبت امساکیه بازگشتش و مرجعش به کجاست؟ به حرمته. وقتی یه چیزی در لوح محفوظ حرام بود، شارع در هنگام بیانش از صیغه نهی استفاده میکنه بدون قید، بدون قرینه. صیغه نهی مطلق، صیغه نهی مطلق چون وضع شده است برای نسبت امساکیه که ناشی از کراهت شدیده باشه، خودش به ما حرمت رو هم حالی میکنه. همان گونه که در امر این نسبت برگرفته از وجوب بود، اگه در لوح محفوظ نوشته بودن که از صلات و واجبه، شارع برای اینکه حالی ما بکنه که بر شما نماز نوشته شده است، از صیغه امر استفاده میکنه، میگه صله، همین کفایت میکنه. صله وقتی که میریم خانه اول، تصور همین که میریم خانه اول، بلافاصله به ذهن ما یک نسبتی بین مخاطب و صلات میاد که این نسبت اولا ارسالیه، ثانیا ناشی از شوق شدید. اصولا تو اون دلالات سگانه که گفتیم، دلالت اول خانه است که ما معنای وضع رو دقیقا میفهمیم، به عبارت دیگر اتاقی که در اون اتاق میتوان معنای وضع رو به دست آورد و شاخص بسیار دقیق است که معنای موضوع له الفاظ رو میشود فهمید. همون خانه اوله. شما در اتاق اول چیزی که گیرتون میاد این است که میتوانید آنچه که به ذهنتون سبقت میگیرد رو با قصد نظر از قرینه ها و حال متکلم و اینها، اون چیزی که به ذهنتون مطور میکند رو به دست بیارید. چون معنای موضوع له معنایی است که به ذهن انسباق پیدا میکند، سرعت میگیرد. برای من در خانه اول اولین معنایی که به ذهن سرعت میگیره، در ذهن تداعی میشه، معنای موضوع له. پس ارزش و کاربرد دلالت تصوری در تشخیص معنای موضوع له. واضح شد؟ ارزش و کاربرد دلالت تصوری تداعی در تشخیص معنای موضوع له است. هر معنایی که سریع‌تر به ذهن تداعی کند، تبادر به این معناست دیگه، هر معنایی که سریع‌تر به ذهن تداعی شود چه معنای موضوع له. اما اگر بیاید تو خونه دوم و سوم از حال متکلم معنای دیگری بفهمید غیر از معنای موضوع له، یعنی حال و قرینه باشه برای اینکه معنای دیگری مقصود اوست، اینجا دیگه نمیشه از تبادلی که از حال متکلم به دست میاد، از حق لفظ نیست به تعبیر شکل سر، از عامل خارجی مثل حال متکلمه، نمیشه از اون بعض رو کشف کرد. از قبل از این که اصلا نگاهی به حال متکلم بکنیم، بعد به اون سراغ حق لفظ، خود لفظ، نه حال متکلم. خود لفظ به خودی خودش هر معنایی به ذهن ما خطور داد، همان معنا میشه معنای موضوع اون له. میگه رأیت اسدن یرمی در خانه اول، همین که میگه رأیت این رؤیت چشمی، چون رؤیت قلبی هم میشه، معنی یافتن هم میشه، معنی مجازی هم داره، متو رؤیت بصری با چشم و معنی حقیقی رؤیت میدونیم. پس اولین چیزی که ذهن میاد دیدم، با چشم سر دیدم. بعد میگه اسد، اولین معنی که ذهن خطور میکنه شیر درنده است. بعد میگه گرمی، اولین معنی که از رم به ذهن میاد یعنی تیر انداختن. تمام اینها معنای موضوع له. بعد در خانه های دوم و سوم وقت تحلیل میکنیم از حال متکلم، از این الفاظی بغل هم چیده شده، میفهمیم که آقا اون اسد منظور اسد مثلا مجازی است، نه حقیقی. ولی در خانه اول چیزی که به ذهن تداعی میکنه اولین نقطه معنای حقیقی همیشه. خیلی خب، بگذاریم حرفای اضافه زدیم. این وقت تدخل الحرمت ضمن سورة التي نتصور بها المعنى اللغوی لصیغت نح عند سماعها. پس داخل می شود حرمت در داخل همون صورتی که تصور میکنیم به وسیله اون صورت معنای لغوی صیغه نح را هنگام شنیدن این صیغه نح. به محض اینکه میشنویم اولین معنایی که تصور میکنیم تدائی می شود معنای لغوی اوست. حرمت هم در ضمن همون معنای لغوی به ذهن ما خطور میکنه. تو خونه اول که میایم تا صیغه نهی رو میشنویم فوری یک نسبت امساکیه یه ناشی از کراهت شدید به ذهن ما خطور میکنه. این همون حرمته. برگردانش به معنای اسمی میشه حرمت. آقا به تعبیر دیگه نسبت بین معنای حرفی صیغه امر و نهی و بین وجوب و حرمت نسبت بین معنای حرفی منه و ابتدا الاس بفرمایید و انتهای آیت و بین سایر معانی حرفی که تو نحو آوردند. واضح شد؟ پس نسبت بین اون نسبت ارسالی یا نسبت امساکی و وجوب و حرمت مانند نسبت بین لفظ ابتداست برای من حرفی، لفظ انتهاست برای الای حرفی. این حرفیشه اون اسمیشه، تفاوتش در این. بعد دلیل و علا انها موضوعتن کذالک هوت تبادر، دلیل بر این که صیغه نهی وضع شده است برای نسبت امساکیه، کذالک این وضع شده است برای نسبت امساکیه ناشی از کراهت شدید، هوت تبادر اون تدائی سریعی که در خانه اول شکل می گرفت، کما تقدم فی صیغه الامر. و فی نفس الوقت در همین وقت قد تستعمل، در همین وقتی که صیغه ام کدوم وقت؟ همین وقتی که صیغه ام وضع شده است برای بفرمایید نسبت امساکیه که همون حرمت باشه، در همون وقت استعمال می شود صیغه نهی در موارد کراهت. علارغم این که موضوع نهش حرمته در کراهت هم استعمال می شود. پس نهی میکنند از مکروه نه از حرام، از چیز مکروه نهی میکنه. ایزن به سبب شبه القائم بین الکراهت و الحرمه، این استعمال وقت مجازی میشه، مجازی علاقه مصححه میخواد، علاقه مصححهش همین شباهتی است که بین حرمت هست و بین کراهت، هر دو زجری هند. در تعریف جایتون هست که در هر دو شارع کان یزجر، ما رو زجر میداد، نهی میکرد، پس شباهتی داره. لذا به خاطر این شباهتی که هست صیغه نهی که مال حرمت هست و در کراهت به کار میبره. فی نفس الوقت اینه همون وقتی که صیغه نهی معنای موضوع لهش حرمته، در همون وقت در کراهت هم به کار میره. اون تو فرقش این است که استعمالش در کراهت مجازی است. علاقه مصححش چیه؟ شباهتی است که بین کراهت و حرمت هست. بچه استعمالش اینه. و یعتبر استعمال صیغه نه در موارد مکروهات استعمالاً مجازی ها. استعمالها یعنی صیغه نه در موارد مکروه. خب آقا نفس عمیق بکشید به این بحث بعدی. خوب دقت بکنید، بحث بعدی بحث اطلاق. خیلی از خارج نمیگم، بحث سریعتر پیش میبریم انشاءالله، معطل نشیم. اطلاق در مقابل تقیید، عموم در مقابل چیه؟ تخصیص. احسن جا. پس اطلاق در مقابل تقیید. ببینید اولا اطلاق یعنی بیقیدی، عدم تقیید در مقابل تغییر، یعنی همین عدم تغییر. هرگاه قیدی نبود کلام میشه مطلق. اگر بخوایم معنای اطلاق رو خوب بفهمیم باید دقت بکنید به مثالی که عرض میکنم. ببینید اگر کسی بگی که من بستنی میخواهم، خب برای بستنی هیچ قیدی به کار نبرده است، بستنی انها داره. بستنی لیوانی، بستنی میوه ای، ها؟ انها داره. بگه من بستنی میخواهم مطلق بگه، قیدی رو نیاورم. از این که او قیدی رو نیاورده است میفهمیم که او هر نوع بستنی را میطلبد، هر نوع بستنی را دوست دارد. چرا؟ چون میگیم اگر واقعا نوع بستنی براش مهم بود حتما این نوع را قالب قیدی بیان میکرد. گفت من بستنی میوه‌ای دوست دارم، من بستنی میوه‌ای میخواهم. چون قیدی رو نیاورده است، از این نیاوردن قید اطلاق، این نیاوردن قید، از این نیاوردن قید متوجه میشیم که او هر، حواست تو هر باشه، او هر نوع بستنی را دوست دارد. به تعبیر دیگه اطلاق کلام او دال بر عموم است، شمول است. هر یعنی شمول. اطلاق کلام او، نیاوردن قید میوه‌ای دال بر این است که او هر، شمول، یعنی هر بستنی را دوست دارد. به تعبیر دیگه علاقه او به هر نوع بستنی تعلق گرفته است، شامل هر نوع بستنی می شود. خلاصه کلام، ما شمول رو از این کلام به دست آوردیم به خاطر نیاوردن قید اطلاق، به خاطر نیاوردن قید. پس اگر در کلام قیدی نبود، این نبودن قید روش میگیم اطلاق. اطلاق دال بر شمول است، نیاوردن قید مفید شموله. علتش هم این است، وجهش اینه، چون متکلم حکیم به مقتضای حکمتش اگر قیدی رو واقعا لحاظ کرده باشه باید بیان کن. حالا که بیان نکرده است به دست میاریم که این قید لحاظ نشده است. واضح شد؟ متکلم حکیم در مقام بیان هرگاه قیدی را لحاظ کرده باشه باید اون قید رو بیان کنه، چون در مقام بیان دیگه میخواد مرادش رو بیان کنه، در مقام بیان مرادشه. اگر قیدی رو نیاورد معلوم میشود که این قید رو لحاظ نکرده. به عبارت دیگر اگر قیدی خصوصیتی در مراد متکلم نقش داشت، در وقتی که میخواست مرادش رو شرح بده بیان کنه اون خصوصیت رو باید ابراز میکرد. چون این خصوصیت رو ابراز نکرده است پس معلوم میشه این خصوصیت در مراد او نقش نداشت. این ظهور حال متکلم در حرف ثانیه میخونیم، ظهور حال متکلم اینجا گواه بر این است که در مقام بیانه. یعنی هر متکلم وقتی زبان باز میکنه حرف میزنه میخواد یه حرف، یک فکر، یه اندیشه به شما انتقال بده، بعد این اندیشه رو کامل بیان کنه، جامع بیان کنه. در مواقعی که قرینه داشته باشیم برای اینکه او در مقام بیان نیست، بله خلافش دلیل میخواد، بله به طور عام حال متکلم ظهور دارد که وقتی چیزی رو میخواد بگه درست بگه، کامل بگه. مگر اینکه در مواقع اضطراری باشه، مثلا بگیم آقا شما خواستت رو در قالب صد کلمه بگو، اونم میگه من بستنی دوست دارم، نتونه قید بیاره یا وقت نشه، شما بهش اجازه تکلم بیش از صد کلمه ندادی، اینجا خب در مقام بیان کامل نبود. اما وقتی فضا بازه، وقت زیاده، اون هم میخواد به اصطلاح اندیشهش رو منتقل بکنه، فکرش رو که دوست داشتن بستنی باشه منتقل بکنه، بعد تمام اون خصوصیات و ویژگی‌های این اندیشه رو در قالب الفاظ منتقل بکنه، ولی انتقال اندیشه درست انجام نشده است. حالا ما حلقه ثانیه هست ندیگه، بیشتر از این کار حلقه اولا نمیاد.
نموزج به فتح نون
سوم، اطلاق. توضیح: شخص اگر اراده کند که امر کند به فرزندش به اکرام همسایه‌اش، بابا به بچهش امر بکنه به اکرام جار همسایه، همسایه مسلمان. اکتفا نمی کنن عادتاً به قولش که اکرم الجار. ببینید در ذهن این بابا اکرام به همسایه مسلمانه، هم همسایه یهودی تو این محل میشینه هم همسایه بفرمایید مسلمان. منتها پدر میخواد فقط به همسایه های مسلمون توی ماه رمضونی اکرام بشه، اطعام بشه مثلا، نمیگه اکرم همسایه، بلکه اون قید رو هم میاره. بل یقول اکرم الجار المسلم، همسایه مسلمان رو اکرام بکن. حرف و ناقص نمیذاره، این مقتضای حال متکلمه که حرف و کل باید بزن. اما اذا کان اگرد من ولده این یکرم جاره، اگر اراده شد از فرزند که اکرام بکند همسایه را مهما کان دینو، هر چی میخواد باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، هر مهما کان دین اون جار، فیقول اکرم الجار. اینجا دیگه مطلق میاد، چون فکرش مطلقه کلامش هم میشه مطلق. اگر فکر مقید بود، یعنی میخواست این فکر منتقد بکنه که من از تو اکرام همسایه مسلمان میخوام، فکر مقید به اسلامه، چون میخواست فکر مقید رو منتقد بکنه باید کلامش رو هم مقید بود. فیقول اکرم الجار و یطلق، مطلق میآورد کلمت الجار ای لا یقیدها، قید نمیآورد برای این کلمه جار، به وصف خاص مثل مسلمان بودن، قید نمیآورد به یک وصف خاصی که مسلمان باشه. و فهمیده می شود از قول این پدر اندعزن، یعنی هنگامی که قید نیاورده است، اند عدم تقیید، هنگامی که قید نیاورده است چی فهمیده میشه؟ ان الامر مختص به همسایه مسلمان نیست، بلکه شامل همسایه کافر هم می شود. و این شمول رو، این هر همسایه را، چه مسلمان چه غیر مسلمان، این هر شما از کجا دست آوردی؟ این شمول از کجا دست آوردی؟ این هر بستنی رو شما از کجا دست آوردی؟ این شمول رو میفهمیم در نتیجه ذکر کلمه جار خالی از قید، یعنی اطلاق، و نامیده میشود عدم تقیید، تجرد کلام از قید نامیده میشود به چی؟ به اطلاق. و نامیده می شود لفظ در این حالت به مطلق، لفظی که قید براش نیامده است میگی مطلق. تجرد کلمه از قید لفظی در کلام براش می سود اطلاق، بالای تجرد می سود اطلاق. به همین خاطر به حساب میاد تجرد کلمه از قید لفظی در کلام دلیلی بر شمول حکم، و مثالش از نص شرعی این فرمایش است، این آیه است 275 بقره، احل الله البیعه، فقط جاءت کلمت البیعه هنا مجردتن ان ای قیدن، از هر قیدی جداست. نمیگه احل الله البیع المعاتات مثلا، احل الله البیع اصلا قید نمیاره. وقتی قید نیاورد، ما هر نوع مصداق از بیع باشه، به هر شکلی، بیع الکترونیک هم باشه، میتونیم از اطلاق استفاده کنیم، بگیم شامل هلیت میشه، مشمول هلیت. بله؟ به یعنی فروختن دیگه. بله.
فروختن مثلا این مشکلات
شامل چی میشه؟ آها. اطلاق شامل همه چیز میشه. حتی بیع مسکرات، حتی بیع خمر و خنزیر. منتها برای اون مصادیقی که دلیل خاص داریم و میدانیم که اون مصادیق از تحت این اطلاق خارج است، اونها رو فقط از شمول این آیه خارج میکنیم، و الا در هر قضیه‌ای داخل میشن. کسی که من بستنی دوست دارم، هر بستنی که فکر میکنیشون دوست داره، مگر بدانیم یه سری بستنی ها هستش که فرض کن مشتمل برای ماده حرام نیست، برای این آقا حرام خور نیست، اینها رو خارج میکنیم. دلیل محکم وقت داشته باشیم، این اطلاق تقیید میخورن. اما الان همین که قید نیاورده است، ما شمول هلیت را برای همه اقسام به استفاده میکنیم، مگر جایی که بفرمایید دلیلی محکم داشته باشیم که از تحت این اصل خارج باشه. فقط جاءت کلمت البیع هنا خالی از هر غیری در کلام، پس دلالت میکند این اطلاق بر شمول حکم هلیت برای همه انواع بیع. اما چگونه میگردد ذکر کلمه بدون قید در کلام دلیل بر شمول و ما هو ریشه و مصدر این دالت بی قیدی بر شمول فهازا مالا یمکن تفصیل کلام فیه بر مستوای این حلقه. تفصیل در این زمینه در سطح این حلقه نیست، مستوای یعنی سطح، در سطح حلقه اولا نیست. انشاءالله حلقه ثانیه و ثالثه تفصیلا صحبت میکنم. منتها نقول الان نحو الایجاز، به نحو خلاصه برای شما اینو بگیم که ان ظاهر حال متکلم، ظاهر حال متکلم هنگامی که باشد براش مقصودی، مرامی، مرام یعنی مقصود، این مقصود و مرام و مرادی که ان نداشته باشه در درون خودش، در نفس خودش، ظاهرش یدفعه وامی دارد، این مرام، این مراد وامی دارد این متکلم را به سخن، ان یکون فی مقام بیان تمام ذلک. بله ببینید ترکیبش اینه، ان ظاهر حال متکلم ظاهر اسمشه، ان یکون میشه خبر ان، ان ظاهر حال متکلم، ظاهر حال متکلم این است که باشد در مقام بیان تمام اون مرام، این میشه خبر واسه انه. این یدفعه الی الکلام هم صفت برای مرام است، صفت دوم مرام است که اولا در درون این شخص هست، اون فکر و ایدهی که میخواد منتقل بکنه، اون خواسته و قلب در درونش هست بی نفسه، و یدفعه دافع اوست، وادارنده و انگیزه اوست به کلام، یعنی در واقع اون بیان مرامه که او رو به کلام وامی داره. یه همچین مرامی اگه کسی داشت ظاهر حال اون است که کاملا این مرام رو بیان کنه. بله. نه زمانی است، حینه این زمانی که باشد براش مرامی که در درونشه و این مرام در واقع انگیزه او برای سخن باشه. نه خیر، انگکون میشه، این ظاهر حال متکلم انگکون، این متکلم در مقام بیان تمام اون مرام. روشن دیگه ها، ابهام نداره، حالا چطور واقعا اشکال میگیرن. پس نکنید اگر کسی مرامی داشت، مرادی داشت در درون خودش که در واقع اصلا انگیزه او، دافع او، یدفع از همینجا میاد، انگیزه او برای بیان و سخن گفتن و کلام همین مرامه، همین خواسته، اینجا باید این خواسته رو با همه قیودش بیان کنه. من میخوام به شما بگم فلانی بستنی میخوام، بعد کامل بگم چه بستنی میخوام که وقتی وقت شما اشتباه نفهمم به مرادم نرسم، به مرام نرسم، لذا کامل میگم من بستنی مثلا میوه ای میخوام. اگه نگفتم پس معلوم میشه من بستنی مطلق میخوام، هر بستنی. این از ظاهر حال متکلم به دست میاریم. لذا اگر یه وقت کسی قیدی رو نیاورد ما رو به خطا انداخت، مثلا بستنی میوه ای میخواست، گفت بستنی میخوام، نگفت میوه ای، من باش بستنی میوهی خریدم، من مثلا غیر میوهی خریدم، من بستنی مثلا قیفی خریدم. اگه گفت این چیه خریدی؟ میگم خودت گفتی بستنی میخوام. و نگفتی من بستنی، نه من بستنی میوهی میخواستم. میگم خواهی میخواستی؟ بعد میگفتی، میگفتی بستنی میوهی، چون نگفتی پس این بستنی برای بخور، ولی که دوست نشته باشه. پس نکنید اگر متکلم قید و نیاورد و ما رفتیم چیزی خریدیم که با مراد او، با مرام او همگام نبود، بعد اگه اعتراض بکنه ما بهش چی میگیم؟ سلب حق اعتراضش میکنیم، میگیم شما حق اعتراض نداری، خود نیوردی قید رو. پس معلوم شد حال هر متکلمی در عرف، در جامعه این است که وقتی حرف میزنه کامل بعد مرادش رو بیان کنه. پس ظهور عرفی، ظاهر حال متکلم در عرف، در جامعه این است که وقتی حرف میزنه کامل بعد حرف بزنه، کامل سخن بعد بگه. فاذا قال اکرم الجار و کان مرامه جار مسلم خاصتن لم یکتف به ما قاله، اکتفا نمی کنه به این اکرم الجار فقط، بل یردفهو، یعنی به دنبالش می آورد. یردف یعنی به دنبال می آورد. به دنبال چی می آورد؟ به دنبال اون کلام عادتن، به چی؟ به آنچه که، به لفظی که دلالت بکند بر قید اسلام. یردف به دنبال اون کلام می آورد، به دنبال اون اکرم الجار می آورد اون لفظی رو که دلالت بکند بر قید اسلام. و در هر حالتی که نیاورد متکلم به لفظی که دلالت بر قید بکند، می فهمید این که این قید در مرام و خواسته او نقشی نداشته است، داخل نبوده است. از لو کان این قید داخل در مرام متکلم، کانه به قید میخوره و با این وجود سکت اون متکلم از بیان اون قید، سکوت بکنه و نگه اون قید رو به زبان نیاورد، لکان زالک این سکوت بی جای او، لکان علا خلاف ظاهر حال این متکلم، بر خلاف ظاهر حال متکلم، یعنی مطلب رو ناتمام بیان کرده است و این خلاف ظاهر، چون حال متکلم و ظاهر حال او در عرف نیست که همه خواستش رو با تمام قیودش بیان کنه. این چون ناقص حرف زده و سکوت بی جای کرده، بر خلاف ظاهر حالش. القاضی به انه اون ظاهر حالی که این صفت ظاهرها، ظاهر حالی که حکم میکند، قضاوت میکند، حکم میکند به چی؟ به این که این متکلم در مقام بیان تمام مراد به کلام است. ظاهر حالی که حکم میکند به این که هر متکلمی در مقام بیان مراد به کلام است. گفتم این ظهور هم ظهور عرفی است دیگه، در جامعه در عرف این مطلب ظهور داره، جا افتاده که انه. و به هازل استدلال نستکشف الاطلاق من السکوت و عدم ذکر القید، و به واسطه همین استدلال کشف میکنیم اطلاق را از سکوت و عدم ذکر قید، اطلاق را از سکوت و عدم ذکر قید به دست میاریم. و یعبر عن ذلک به قرینه الحکمه، عبارت آورده میشود، بیان میشود از این دلیل، ذلک رو دلیل بزنید، از این دلیل، از این استدلال به قرینه حکمت. این استدلال روش کن قرینه حکمت. قرینه حکمت چیست؟ یعنی که هر متکلم حکیمی میبایست در وقتی که در صدد بیان مرادش هست او رو کامل با تمام قیودش بیان کنه، و چون سکوت کرده است پس معلوم میشه اون قید در ذهن او نقش نداشته، در اندیشه او نقش نداشته. چند خط دیگه از این بحث عموم بخونیم، فقط یه نکته ریز من بگم بعد دویم بحث بعدی. ببینید ما در واقع اطلاق رو از وضع نمیفهمیم. وقتی میگم اکرم الجار، خب این جار مطلقه، شامل هر همسایه میشه، ما لفظی نداریم که اینجا داله بر عموم باشه، داله بر شمول باشه، داریم؟ نداریم. اگه کل الجار میگفت کل بود، کل لفظی بود که وضع بر عموم شده بود. وقتی میگه اکرم الجار، اینجا لفظی که وضع برای عموم شده باشه نده. پس در خانه اول هیچ عمومیتی به ذهن ما نمیرسه، حواستون جمع باشه. این عمومیت و شمول از حال متکلم در خانه های بعد به دست میاد. واضح شد؟ اون بحثه الف و لام، مخصوصا اگر بر مفرد داخل بشه، نهیدم کسی قائل بشه به اینکه الف و لام مفید عمومه. بعد جمع چرا؟ فردا میام. اون
خونه بعد اون
از کلیس شمول نه، هر دو معنی شمول میده، فقط عموم حالا میگه الان فرقشو میگم، صبر بکنید چند لحظه. از حیث اینکه داله بر شمول است، شمول حکم است، هیچ فرقی؟ شما بگید اکرم الجار یا اکرم کل جاره، هیچ فرقی با هم نمیکنه، این شمول از یه جهت فرق میکنه که اشاره میکنه. پس این اطلاق و عموم فرقشون از جهت شمول نیست، اما حواستون باشه از یه جهت فرق میکنه. در عموم ما ادات عموم رو میاریم مثل کل، در عموم ما ادات عموم رو میاریم و در اطلاق از ادات عموم استفاده نمی کنیم. حال متکلم است که مفید شموله. به تعبیر دیگه در عموم آنچه که مفید شمول است وضع ادات عمومه، آنچه که مفید شموله وضع ادات عمومه. یعنی این کل چون وضع شده است برای افاده عموم، از این کل معنای عموم رو به دست میاد. اما در اطلاق این حال متکلم است که ظهور در شمول داره، این حال متکلمی که ظهور در شمول داره، ولی هیچ لفظی در اینجا وجود ندارد که برای شمول بحث شده باشه. لذا گفته می شود که شمولی که از اطلاق به دست میاد از یک روش سلبی به دست آمده است، از نیاوردن قید سلبی. اما شمولی که از ادات عموم به دست میاد از یک روش ایجابی به دست آمده است، یعنی آوردن ادات عموم. روشن شد؟ روش به دست آوردن شمول در اطلاق روش سلبی است، یعنی نیاوردن بفرمایید قید. اما روش به دست آوردن شمول از ادات عموم روش ایجابی است، یعنی آوردن ادات عموم مثل کل. یه چند خط هم بخونیم بحث رو جمع بکنیم. ادوات عموم، ادوات عموم مثالش کل است. در گفتار ما که میگیم احترم کل عادل و ذالک ان الامر حين يريد ان يدل على شمول حکمه و عمومه قد یکتفی بالاطلاق. ببین متکلم اگر بخواد شمول رو برسونه میتونه بگه احترم العادله، این شمول رو میرسونه. چرا کل رو میاره؟ چرا از روش ایجابی استفاده میکنه؟ یه واژه اضافه تر بیان میکنه. یک فرق معنوی خیلی ریزی هم اینجا بین عموم و اطلاق بگم بعد بچم. عموم آقا تأکیدش بر شمول بیش از اطلاقه، عموم تأکیدش بر شمول بیش از اطلاقه. اگه بگه اکرم کل جار، این عموم یا اطلاق؟ عمومه. تأکید اکرم کل جار بیش از شمولی است که از اکرم الجار به دست میاد بدون واژه کل. لذا شکستن عموم به وسیله مخصص دشوارتر است از شکستن اطلاق وسیله مقید. یعنی لفظی که با ادات عموم بیاد بعد یه مخصص گردن کلفتری بیاد تو میدون میتونین عموم رو بشکنه. پس تأکید خلاصه کلام، تأکید عموم از اطلاق بیشتر است. شمول رو با تأکید بیشتری که انه به مخاطب الغا میکنه. فرق معنویشون اینه، اما فرقی از حیث دال هم داشتن. عرض کردم که دال در یه جا وضعه، در کجا؟ در کجا دال وضعه؟ دال بر شمول در عموم وضعه، یعنی اداته که وضع شناس عموم. اما در اطلاق دال حال متکلم. این فرق در دال هم عرض کردم. از اینجا فرق نمی‌کنه. وقتی کل رو با تاکید بیشتری همه رو که جا انداز. مثلا اگه باز بیشتر تاکید بگه اکرم کل جار اجمعین. اکرم کلهم کلهم دوبار بگه. و ذالکن عامل هنگامی که اراده می‌کنن راهنمایی کنند، ان یدلل راهنمایی کنند بر شمول حکمش، هاش به عامل می‌خوره. و عموم حکم عامل، عمومی ها به حکم عامل می‌خوره. عمومی ها به حکم عامل می‌خوره، شمول حکمی ها به خود عامل میخواد. قد یک تفی به اطلاق و اکتفا میکند به ذکر کلمه بدون قید کما شرحنا آنفن، چنانچه قبلا توضیحشو دادیم. فیقول اکرم الجار، اینجوری میگه، و قد یرید مزیدن من التأکید، گاهی اوقات میخواد تأکیدی بیشتری بکنه، مزید از تأکید بر عموم و شمول. فیأتی به ادات خاصتن که وضع شده برای عموم، لدلالت علی اون عموم مؤکد، اون شمول مؤکد. فیقول فی المثال متقدم اکرم کل جار، فیفهم سامع از آن مزید از تأکید را، بیشتر از تأکید را بر عموم و شمول. یعنی تأکید بیشتری از ناحیه متکلم بر عموم و شمول متوجه میشه. و لحاظا تعتبر کلمت و کل از ادوات عموم، لذا بهش میگن از ادوات عموم هست. لأنها، چون این کل وضع شده است در لغت برای عموم. و یسمى اللفظ الذي دلت الادات على عمومه عاما، به حساب میاد اون لفظی که دال بر عموم است عام. در مثال ما اکرم کل جار عام کدومه؟ دقیق بعد بار بیاید جار. کل میشه ادات عموم، حواستون باشه. عام کدومه؟ جار. اکرم کل جارن عام جار، کل جار نیست، کل ادات جار میشه عام. پس نامیده میشود اون لفظی که جار، اون لفظی که دلالت میکنند ادات بر عمومش عام. و یعبر عنها به مدخول الادات، اسم دیگه هم مدخول ادات. پس مدخول ادات همانا عام است، نه مجموع ادات و مدخول بشه عام، نه کل جار، نه خود مدخول فقط عامه. لأن عدات العموم دخلت داخل شده است بر این مدخول و عممته تعمیم داده است مدخولش تعمیم داده است این عدات مدخولش. خود نتیجه میگیریم از آن اینکه ان تدلیل علی العموم یتم به احدا طریقتین، تدلیل راهنمایی کردن متکلم مخاطب را به سوی عموم، تدلیل فعل متکلمه، راهنمایی کردن متکلم مخاطب را به سوی عموم شمول به دو روش انجام می شود، به احدا طریقه به یکی از دو روش میشه انجام بشه. روش اول الاولا سلبیه، روش سلبی وحیل اطلاق، اطلاق یعنی نیاوردن قید، ای ذکر کلمه بدون قید. و ثانی ایجابیه، مثبت منفی نیست، وحیه استعمال یعنی به کار بردن آوردن عدات عموم، و هی استعمال و عدات هندل عموم، اینجا چیزی رو میاریم نه اینکه چیزی رو نیاریم، چیزی رو میاریم، نحو کل جمعی کافه و ما الیها من الفاظ و باقی الفاظی که دال بر عموم مرد. ماشاءالله علی محمد و آله.